تصور کنید تو مانی رفتید یه فنجون قهوه بخرید، بعد پولش رو با بیت کوین پرداخت می‌کنید. خب اما قبل از اینکه اصلا پلک بزنید، فروشنده همون مبلغ رو به پزوی فیلیپینی تو حسابش می‌بینه.
یه تجربه کاملا بدون استحقاک.
دقیقاً. حالا تصور کنید همین سرعت پردازش لحظه‌ای، همین تکنولوژی قراره برای هک کردن امن‌ترین شبکه‌های سازمانی دنیا استفاده بشه. خب به بررسی عمیق امروز ما خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. امروز قراره ببینیم چطور دنیا تو کسری از ثانیه زیر و رو میشه.
آره، تو کاوش امروز ما روی منابع 15 ژوئن 2026 دست گذاشتیم. روزی که پر از اتفاقاته که ظاهراً، یعنی تو نگاه اول، هیچ ربطی به هم ندارن. از یه توافق صلح بزرگ تو خاورمیانه بگیر تا تولد اولین تریلیونر تاریخ و البته یه ارتش از هوش مصنوعی که داره اطلاعات میدزده.
و مأموریت ما تو این گپ و گفت اینه که این نقطه های پراکنده رو برای شما به هم وصل کنیم.
دقیقاً. قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو محتوا، یه نکته خیلی خیلی مهم رو باید به شما بگم. ببینید، یکی از منابع اصلی امروز ما درباره یه توافق صلح حساسه که توسط دونالد ترامپ اعلام شده. من میخوام خیلی شفاف بگم که رویکرد ما اینجا کاملا خنثاست.
بله، 100%.
یعنی ما اصلا کاری به چپ و راست نداریم، هیچ دیدگاه سیاسی رو تایید یا رد نمی کنیم، ما فقط و فقط داده های خام رو گزارش میدیم و واکنش بازار رو تحلیل می کنیم، چون بازارها با اعداد حرف می زنن و ما فقط مترجم این اعدادیم.
راستش تو دنیای پر از دیتای امروز همین بیطرفی و توانایی دیدن الگوهاست که به شما یه آگاهی واقعی میده. وقتی از تیترها عبور می کنیم تازه می فهمیم اون چه خبره.
خب پس بیایید از بزرگترین شوک ژئوپلیتیک امروز شروع کنیم. طبق منابع 14 ژوئن ترامپ تو پلتفرم ترو سوشال یه توافق صلح جامع با ایران رو اعلام کرد که عملاً به اون محاصره 15 هفتگی پایان میده.
یه خبر به شدت تاثیرگذار برای بازارهای جهانی.
آره دیگه، ترامپ نوشته بود کشتی های جهان موتورا رو روشن کنید، بذارید نفت جریان پیدا کنه. ببینید، تنگه هرمز یه جورایی رگ گردن انرژی جهانه.
کاملا درسته.
روزی 20% نفت دنیا و 30% گاز الانجی از این آبرای باریک رد میشه. خب وقتی این رگ باز شد، قیمت نفت همونطور که انتظار میرفت 0.2% افت کرد.
یه واکنش کاملا کلاسیک و افزایش عرضه.
ولی خب اینجاش عجیبه. همزمان با این خبر ثبات بخش، بیت کوین نه تنها نریخت، بلکه رفت بالای 65,000 دلار. یعنی ما همیشه شنیدیم که بیت کوین مثل طلاست، یه پناهگاه برای روزای جنگ و بحران. چرا وقتی صلح شد این دارایی ضد بحران صعود کرد؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه. راستش این واکنش نشون میده که بیت کوین چقدر بالغ شده. یعنی تعریف سرمایه‌گذارها از پناهگاه امن کلاً تغییر کرده.
یعنی دیگه فقط وقت ترس نمیرن سراغش.
دقیقاً. افت نفت همونطور که گفتی منطقی بود، ولی بیت کوین سرمایه‌گذارهای بزرگ دیگه اون رو فقط به چشم یه دکمه اضطراری برای روزای جنگ نمیبینن. وقتی تنش‌ها کم میشه و سایه رکود تورمی از سر اقتصاد برداشته میشه، اشتهای ریسک پذیری یا همون ریسک آن تو بازار میره بالا. اون سرمایه های کلانی که فریز شده بودن حالا با خیال راحت وارد دارایی های استراتژیک میشن.
آها، پس یه جورایی از یه سپر دفاعی تبدیل شده به یه سلاح تهاجمی تو پورتفوی سرمایه گذارها؟
دقیقا همینطوره. و یه نکته دیگه تو این توافق هست که خیلی ها بهش دقت نکردن. میانجی این صلح کی بود؟
طبق منابع پاکستان بود، درسته؟
بله، پاکستان، نه اون کشورهای سنتی و نهادهای غربی. خب این چه سیگنالی به بازار میده؟ سیگنال عبور از نظم تک قطبی.
وای چه جالب.
آره، ما داریم وارد یه دنیای چند قطبی میشیم. بازیگرهای منطقه‌ای دارن میانجیگری میکنن. و میدونی چی عاشق این تنوعه؟ بازارهای مالی بیمرز، مخصوصا کریپتو.
خب چون به یه سیستم مستقل از دولت‌ها نیاز دارن.
دقیقاً.
خب این گذار به سیستم‌های بدون مرز که گفتی، دقیقاً ما رو می‌بره به بخش بعدی منابع امروز. ببینید، کریپتو دیگه فقط تو وال استریت بالا پایین نمیشه. الان اومده کف خیابون. تو فیلیپین پلتفرم coins.ph اومده بیت کوین و اتریوم رو مستقیم وصل کرده به QRPH
که همون سیستم ملی پرداختشونه.
آره، و این یعنی 700 هزار تا مغازه و فروشگاه تو فیلیپین الان کریپتو قبول میکنن. این برای من مثل همون دستگاه مترجم همزمان تو فیلمای علمی تخیلیه.
تعبیر جالبیه.
خب آره، تو با زبان بیت کوین پول میدی، سیستم تو یه ثانیه ترجمهش میکنه و فروشنده به زبان مادر یعنی پزو پول رو میگیره. ولی یه سوال فنی، این تبدیل تو کسری از ثانیه، اونم تو بازاری که قیمت ثانیه‌ای عوض میشه، چطوری ممکنه فروشنده ضرر نکنه؟
خب جادوی کار همینجاست. اونا از استخرای نقدینگی عمیق استفاده میکنن. وقتی شما اون بارکد رو اسکن میکنی، سیستم قیمت بیت کوین به پزو رو برای چند ثانیه قفل میکنه.
آها، لاک میشه؟
آره، به محض اینکه شما تایید میکنی، پلتفرم از جیب خودش یعنی از ذخایر خودش پزو رو میریزه به حساب بانکی فروشنده و همزمان بیت کوین شما رو تو صرافی خودش نقد میکنه.
یعنی فروشنده اصلا نمیفهمه بلاکچین چیه؟
دقیقاً، کلید موفقیت همینه، حذف پیچیدگی برای فروشنده. اون هیچ ریسکی بابت نوسان قیمت نمیکنه. و میدونی چرا فیلیپین بهترین جا برای این کاره؟
شاید چون جوانای تکنولوژی دوست زیاد داره؟
اونم هست، ولی دلیل اصلیش اقتصاد مبتنی بر حواله یا همون رمیتنس کارگرای خارج از کشوره. میلیون‌ها نفر اونجا حساب بانکی ندارن، ولی گوشی هوشمند دارن.
عجب، پس دولت فیلیپین به جای اینکه با کریپتو بجنگه، اومد استاندارد خودش رو در اختیارشون گذاشت. واقعاً یه الگوی عالیه برای کشورهای در حال توسعه.
کاملاً.
خب ما تا اینجا از تمرکززدایی روی زمین حرف زدیم. بیا حالا بریم فضا، چون منابع امروز پر از یه اسم بزرگ اسپیس اکس
و یه رکورد شکنی تاریخی.
آره، آی پی او یا همون عرضه اولیه اسپیس اکس تو نزدک 75 میلیارد دلار پول جمع کرده. این 3 برابر رکورد علی باباست. ارزش شرکت رسیده به 2.1 تریلیون دلار.
که باعث شد ایلان ماسک از تسلا عبور کنه و بشه اولین تریلیونر جهان.
دقیقاً، با 1.1 تریلیون دلار دارایی. ولی راستش من اینجا یه مشکلی دارم. ببین، تسلا باشیم میسازه، یه سود مشخص داره. اما اسپیس ایکس، اینا همش دارن موشک میفرستن هوا، بعضیاش منفجر میشه، ماهواره های ستارلینک تو جو میسوزن و باید مدام جایگزین بشن.
خب
این که یه کابوس سرمایه بره. چطور وال استریت به شرکتی که سخت افزارش انقدر پرهزینه است ارزش 2 تریلیونی داده؟
ببین، زاویه پنهان ماجرا اینجاست که وال استریت روی موشک ها سرمایه گذاری نکرده.
پس روی چی سرمایه گذاری کردن؟
روی درآمد تکرار شدنه، همون recurring revenue.
بله، ساخت سخت افزار فضایی به شدت گرونه، ولی اسپیس ایکس با این موشک های قابل استفاده مجدد مثل فالکون 9 و استارشیپ عملاً هزینه پرتاب رو خرد کرده.
آها، حالا وقتی شبکه 7000 ماهواره استارلینک تو مدار قرار میگیره، شما فکر کن اضافه کردن یه مشتری جدید تو آفریقا یا وسط اقیانوس چقدر برای اسپیس ایکس هزینه داره؟
احتمالاً هیچی.
دقیقاً، تقریباً هیچی، ولی هر ماه داره حق اشتراک میده.
وای، پس اینا عملاً دارن یه عوارض اختصاصی میسازن، اونم روی تنها اتوبان ارتباطی جهان تو فضا.
یه عوارضی با حاشیه سود 50%. تازه پیش بینی میشه درآمد استارلینک تا 2028 برسه به 30 میلیارد دلار در سال.
که عدد وحشتناکیه.
آره، و ببین تسلا رو زمین داره با شرکت‌های چینی میجنگه که حمایت دولتی دارن. یه جنگ قیمتی فرسایشی. اما اسپیس ایکس چی؟ رقیبی نداره.
خب بلو اوریجین جف بزوس چی؟
اونا هنوز درگیر پرتابای آزمایشی هن. اسپیس ایکس یه انحصار زیرساختی ایجاد کرده که حتی پنتاگون و ناسا هم برای کارهای روزمرشون بهش وابسته شدن. این 2 تریلیون دلار در واقع قیمت این انحصار بیرقیبه.
آره، و دقیقا همین کلمه انحصار و مقیاس پذیریه که من رو میترسونه. استارلینک داره این قدرت اتصال رو در مقیاس جهانی گسترش میده. اما خب مقیاس پذیری که همیشه تو خدمت اهداف خوب نیست.
بله، متاسفانه همینطوره.
تو گزارش مشترک FBI و گوگل امروز خوندیم که یه شبکه فیشینگ چینی به اسم Outsider Enterprises منهدم شده. اینا تو یه مدت کوتاه 3,800,000 تا کارت اعتباری دزدیدن. 1.9 میلیارد دلار خسارت.
یه فاجعه به تمام معنا.
و بدترش اینجاست که اونا از هوش مصنوعی خود گوگل یعنی جمینای استفاده کردن تا 9000 تا سایت جعلی کاملا بی‌نقص بسازن. ببین من متوجه نمیشم مگه این مدل‌های زبانی لایه‌های امنیتی ندارن؟
چرا؟ اتفاقا لایه‌های خیلی سفت و سختی دارن.
خب پس چطوری اگه بهشون بگی بدافزار بنویس قبول نمی‌کنن ولی این هکرها تونستن جمینای رو تبدیل کنن به یه کارآموز شرور که روزی 1000 تا سایت کلاهبرداری می‌سازه؟
اینجاست که تکنیک‌های پرامپت اینجکشن یا همون دور زدن سیستم وارد بازی میشه. ببین هوش مصنوعی ذاتاً مفهوم نیت یا اینتنت رو درک نمی‌کنه.
یعنی نمی‌فهمه قراره با این کد دزدی بشه.
دقیقاً. هکرای آوتسایدر نیومدن به جمینای بگن که هی برای ما یه سایت فیشینگ بانک بساز تا پول مردم رو بدزدیم.
پس چی گفتن؟
اونا احتمالاً یه پرامپت با این مضمون دادن که من مدیر سیستم فلان بانکم و برای آموزش پرسنلم و تست امنیت داخلی نیاز به یه نسخه شبیه سازی شده از صفحه لاگین دارم که بتونه داده ها رو توی یه دیتابیس لوکال ذخیره کنه.
وای، یعنی با یه داستان مهندسی اجتماعی هوش مصنوعی رو دور زدن.
بله، و جمینای هم با هدف کمک به یه سناریوی ظاهراً قانونی بی‌نقص‌ترین کد ممکن رو براشون تولید کرده.
عجب، و نتیجهش میشه 55,000 تا ریپورت پیامک فیشینگ فقط تو 2 هفته. ولی یه چیزی که تو منابع بود این اقدام قانونی گوگل علیه این گروهه. به نظر میرسه یه تغییر مسیر جدی اتفاق افتاده. بالاخره غول‌های تکنولوژی فهمیدن که نمیتونن فقط ابزار بسازن و بعدش شونه خالی کنن.
راستش این یه نقطه عطف بزرگه. تا قبل از این شرکت‌ها پشت این سپر پنهان می‌شدن که آقا ما فقط ارائه دهنده سرویسیم، به ما ربطی نداره کاربر باش چی کار می‌کنه. ولی وقتی ابزار تو داره یه سرقت 2 میلیارد دلاری رو تسهیل می‌کنه، فشار نهادهای قانونی و آبروی برندت مجبورت می‌کنه واکنش نشون بدی. ما داریم وارد دوران مسئولیت‌پذیری مشترک می‌شیم.
که خبر خوبیه.
بله، ولی یه زنگ خطر بزرگتر هم هست. وقتی چشم انسان دیگه نمیتونه سایت واقعی رو از سایتی که با هوش مصنوعی ساخته شده تشخیص بده، دیگه آموزش امنیت به کاربرا جواب نمیده.
پس باید چیکار کرد؟
تنها راه اینه که برای دفاع در برابر هوش مصنوعی از فیلترهای امنیتی مبتنی بر خود هوش مصنوعی استفاده کنیم.
خب پس اینطور که تو میگی راه حل نهایی اینه که سازمانا برن کلی بودجه خرج کنن و گرانترین سیستمای امنیتی و فایروال ها رو بخرن که از خودشون دفاع کنن، درسته؟
شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه، ولی
بخش پایانی منابع امروز ما نشون میده که همین تصور چقدر میتونه خام و خطرناک باشه. اصلا چه اتفاقی میفته وقتی همون ابزارهای امنیتی گرون قیمت بشن دروازه ورود هکرها؟
یه طنز تلخ و ترسناک.
آره واقعا، ما تو منابع امروز 2 تا گزارش آسیب پذیری به شدت بحرانی داریم. یکی از پالو آلتو، یکی هم اسپلانک. بیا با پالو آلتو شروع کنیم. توی سیستم VPN این شرکت یه باگ با نمره 7.8 کشف شده.
بله، CVE-2026-02557.
دقیقاً. هکرها با دستکاری کوکی‌ها تونستن بدون هیچ پسوردی، بدون اینکه حتی فایروال رو دور بزنن، مستقیم وارد شبکه داخلی بشن. ببین این برای من مثل این میمونه که شما یه گاوصندوق چند میلیون دلاری خریدی با ضخیم‌ترین دیوارهای فولادی.
خب
بعد یه روز میفهمی قفل دیجیتالش با یه قاشق پلاستیکی باز میشه. اصلا چطور یه غول امنیتی تو بدیهی‌ترین بخش کار یعنی احراز هویت یه همچین سوتی بزرگ میده؟
ریشه این مشکل برمیگرده به یه اشتباه کلاسیک تو مهندسی نرم افزار. بهش میگن امنیت مبتنی بر پنهانکاری یا همون security by obscurity.
یعنی چی دقیقاً؟
فرض کن کلید گاوصندوق رو گذاشتی زیر پادری. پیش خودت میگی چون کسی جاشو نمیدونه پس امنه. مهندسای پالو آلتو هم اومدن یه فرمت خیلی پیچیده برای تولید کوکی‌های ورود ساختن. وقتی شما لاگین می‌کردی، یه کوکی خاص تولید می‌شد. مشکل اینجا بود که اونا این کوکی رو با روش‌های استاندارد امضای دیجیتال نکرده بودن.
سب کن ببینم، یعنی فقط چون فرمتش عجیب غریب بود فکر کردن کسی نمیتونه جعلش کنه؟
دقیقاً همین فکر رو کردن. هکرام اومدن الگوریتم رو مهندسی معکوس کردن. از اونجا به بعد هکر فقط یه کوکی جعلی با اسم ادمین میساخت، میفرستاد به سرور پالو آلتو.
و سرورم چون امضای دیجیتال رو چک نمیکرده فقط ظاهرش رو دیده و گفته بفرما داخل.
بله. و بدترین بخشش میدونی چیه؟
چی؟
چون سیستم فکر میکرده با یه ادمین مجاز طرفه هیچ آژیر خطری روشن نشده، هیچ لاگی از تلاش ناموفقم ثبت نشده. هکرها با لباس خودی تو شبکه قدم میزدن.
وای، این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. ولی خب اوضاع وقتی میرسیم به اسپلانک از این هم تاریکتر میشه.
بله، اون یکی که دیگه نمرش 9.8 دهم بود.
آره، نمره کامل بحرانی. و اجازه اجرای کد از راه دور یا همون RCE رو به هکر میده. ببین، تا جایی که من میدونم اسپلانک نرم افزاریه که تمام لاگ ها و هشدارها رو توی یه سازمان جمع میکنه. یعنی اعصاب مرکزی تیم امنیته.
دقیقاً، چشم و گوش شبکه است.
خب، هکرها از طریق یه سرویس جانبی به اسم دیتابیس پوستگرسایت کار بهش نفوذ کردن. اصلا چرا یه سیستم مدیریت لاگ به این مهمی یه سایت کار نیاز داره که حالا همون بشه پاشنه آشیلش؟
ببین، تو معماری‌های مدرن نرم افزار که میکرو سرویس شدن، سایت کار مثل یه دستیار کوچیک میمونه که کنار برنامه اصلی میدوه و کارهای جانبی رو انجام میده.
آها، مثلا برای سرعت بخشیدن؟
دقیقاً. تو نسخه 10 اسپلانک این دستیار رو اضافه کردن تا سرعت پردازش ابری بره بالا. ولی مشکل اینجاست که تو عجله برای توسعه سریع، پورت‌های این دستیار رو زیادی باز گذاشتن.
یعنی بهش دسترسی‌های اضافی دادن.
بله، هکرها هم از طریق همین سایدکار ضعیف‌تر کد مخرب رو تزریق کردند و کل سرور اسپلانک رو گرفتن.
خب وقتی تو کنترل اسپلانک رو میگیری، عملاً چیکار میتونی بکنی؟
واجعت به بار میاد. شما فقط داده نمیدزدی، میتونی لاگا رو پاک کنی، آلارما رو خاموش کنی، اصلا ردپای خودتو و بقیه هکرها رو از بین ببری.
یعنی دقیقاً همون کور کردن دوربینای مداربسته تو بانک وسط دزدی؟
دقیقاً همون. تیم امنیت تو مانیتوراش میبینه همه چی سبز و آرومه، در حالی که زیرساخت شبکه داره غارت میشه. ببین، این یه درس خیلی دردناک برای متخصصین شبکه است که اصل حداقل دسترسی رو رعایت نکردن.
یعنی دلیلی نداره یه سرویس جانبی دسترسی کامل داشته باشه.
بله، اصلا نباید همچین مجوزی داشته باشه.
خب، راستش گپ و گفت امروز ما خیلی سنگین بود. بیایید تمام این رشته‌هایی که امروز باز کردیم رو کنار هم بذاریم. کاوش ما به وضوح نشون داد که جعبه بندی کردن اخبار دیگه اصلا معنایی نداره.
همه چیز به هم وصله.
کاملا. یه تصمیم دیپلماتیک تو خاورمیانه با وساطت پاکستان مستقیم روی ارزش سبد کریپتوی شما تو هر جای دنیا تأثیر میذاره. یه شرکت با موشک‌های فضاییش اقتصاد زمین رو به هم میریزه. و هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی که هم میتونه دنیا رو به هم متصل کنه، هم میتونه سیستم بانکی رو فلج کنه.
آره، و تو همون زمان دیوارهای امنیتی میلیارد دلاری ما با خطاهای ساده مهندسی مثل یه قفل پلاستیکی فرو میریزن.
اگه بخوایم از تمام این منابع استراتژی بقا بکشیم بیرون، اون استراتژی چابکی تو شک و تردیده.
چابکی تو شک و تردید؟
بله. تو دنیایی که تکنولوژی اینطوری رشد میکنه و ابزارهای هوش مصنوعی محدودیت‌ها رو دور میزنن، اعتماد کورکورانه به برندهای بزرگ اشتباه مهلکه. ما باید دائما فرض رو بر این بذاریم که لایه اول امنیتی ما همین الان هک شده. فرض نفوذپذیری.
بله، فرض نفوذپذیری تنها راه امن موندنه. ما امروز دیدیم که هکرها چطور با چند کلمه حرف زدن جمینایی رو گول زدن و هزاران سایت ساختن، در حالی که باگ‌های ویرانگر تو ابزارهای گرون قیمت مخفی مونده بود.
بله، دقیقاً.
حالا میخوام این بررسی عمیق رو با یه سناریوی تأمل برانگیز تموم کنم. چیزی که تو منابع نبود ولی سایش بدجوری حس میشه. شما به این فکر کنید. تا امروز مجرمان سایبری از هوش مصنوعی برای تولید سایت جعلی استفاده می کردن. اما چی میشه اگه فردا مدل های اختصاصی خودشون رو جوری آموزش بدن که به صورت خودکار سورس کد های نرم افزارهای امنیتی ما رو شخم بزنن؟ چی میشه اگه یه هوش مصنوعی مستقل بتونه آسیب پذیری های پنهان یا همون زیرودی ها رو تو کسری از ثانیه کشف کنه و بهشون نفوذ کنه؟ اونم قبل از اینکه هیچ انسانی حتی متوجه خطای کدنویسی خودش بشه. اگه حمله تو سرعت ماشین اتفاق بیفته، آیا واکنش تو سرعت انسان اصلا دیگه معنایی برای دفاع از شبکه هایی که زندگیمون روشون بنا شده داره؟ به این سوال تو دنیای پرشتاب فردا فکر کنید. از اینکه تو کاوش امروز همراه ما بودید از شما متشکریم.